أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. عرض شد در تفسیر آیات اعتقادی وارد سوره مبارکه توحید شدیم. عرض شد قبل از توجه به تفاسیری که در این زمینه شده و اقوال و مسائلی که مطرح هست، ما ابتدا خالص ذهن بریم سراغ روایات نورانی اهل بیت علیهم السلام، ببینیم چه معانی فرمودن. ابتدا روایات رو مرور کنیم، بعد انشاءالله وارد قیل و قالها بشیم. در جلد سوم کتاب شریف بهار الانوار باب 13 و 14 محل گفتگوی ما بود. کلام در جلسه قبلی در روایت 5 از باب 14 بود، باب نفی الزمان و المکان و الحرکت و الانتقال عنه تعالی و تأویل الآیات و الاخبار فی ذلک. روایت 5 از آقا امام کاظم علیه السلام بود که ذکر اندهو قوم زعموا ان الله تبارک و تعالی ينزل الى السماء الدنيا، فقال ان الله لا ينزل ولا يحتاج الى ان ينزل، انما منظره في القرب والبعد سواء لم يبعد منه قريب ولم يقرب منه بعيد ولم يحتاج الى شيء بل يحتاج اليه اون شيء هر چیز یا بل يحتاج اليه وهو ذو الطول لا صاحب قدرت لا اله الا هو العزيز الحكيم. اما قول الواصفين تا آخر، که توحید صدوق هم همین مطلب رو داشت و ظاهراً رسیدیم به بیانون که اونجا در عبارت اینجوری بود: انما منظره فی القرب والبعد سوا. مرحوم علامه می‌فرمایند انما منظره ای نظره و علمه و احاطته، یعنی احتمالی که اینجا داره اینه که مصدر میمی باشه. منظر یعنی احاطه، یعنی علم، یعنی نظر. اصلا نظر مقدمه برای علم برای ماها، ولی برای خدای متعال دیگه این مقدمیت معنا ندارد. منظر او یعنی علم او، احاطه او. پس انما احاطته فی القرب والبعد سواء، فرقی نمی کنه چه شیئی بگیم قریبه چه شیئی بعیده. اصلا قریب و بعید برای اشیا نسبت به خدای متعال فرقی نمی کنه. و اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان تا آخر. پس قرب و بعد برای خدای متعال و برای احاطه و علم و نظر خدای متعال فرقی نمی کند. خب ای او ما ينظر الیه یا ينظر الیه فی القرب والبعد منه سوا. اون چه که ينظر الیه هست که نظر به او می شود، خدای متعال نظر می افکند به بندگانش، به اشیا. اونها هم باز از حیث قرب و بعد برای خدای متعال یکی هستند. پس منظر یا مصدر میمیست یا ناظر به شیء است، ما ينظر الیه است. ای لا یختلف اطلاع خدای متعال بر اشیا به قرب و بعد. البته اینجا تعبیر تعبیر کنایه‌ای و الا اصلا قرب و بعد معنا نداره، اصلا قریب و بعید نیست. نمیتونیم بگیم خدای متعال نسبت به اشیاء قریب و بعید برای او فرقی نمیکنه. حقیر عرض میکنم این زیغ تعبیره. اصلا نگیم اشیاء قریبن و بعیدن برای او فرقی نمی کند. اگه بگیم قریبن و بعیدن، یعنی اول فرض قرب و بعد کردیم بعد میگیم برای او فرقی نمی کند. حقیر عرضم اینه که اصلا فرض قرب و بعد دیگه معنا ندارد. به تعبیر سادش همیشه قریب است. البته قریب مکانی منظورم نیست، به همون معنای احاطه و اینها. لذا استعمال بود اصلا نمی شود، نه این که بگیم قریب و بعید هر دو برای او علا حد سوا. اینو تعبیر حقیره که به نظر میاد یه ذره باید دقت بیشتری کرد، چون تصور قرب و بود خودش به نظر میاد که فیه تأملون باشد. تعبیر امام چیه؟ بله، فی القرب و البعد، یعنی از حیث قرب و بعدی که شما میفهمید. لذا میگن لم یبعد منه قریب و لم یقرب منه بعید. اصلا بنده میخوام عرض کنم
هر چیزی که برای شما نهایتا
آره، برای او فرقی نمیکنه. اینو میخوام بگم، حضرت سلام الله علیه هم به زاویه تفکر ما دارن قرب و بعد رو بیان میکنن، و الا برای او عرض حقیر اینه که سالبه به انتفاع موضوعه. اصلا قرب و بعدی که در ذهن شماها هست برای او وجود نداره که بعد بگیم سواون. همه اشیا برای او تحت احاطه علمی او هستن. لذا فإنی قریبون میگه. دقت کنید آیه شریفه نمیفرماید ان قربی و بعدی قربکم و بعدکم لی سواون، فإنی قریب، من اصلا قریبم، دیگه بعید معنا ندارد. اینو میخواستم عرض کنم. خب لأن القرب والبعد انما یجریان فی المکانی به نسبت الی المکان، اشیایی که مکانی باشن، منسوب به مکان باشن. و هو سبحانه متعال عن المکان. خب در ادامه فرمود و هو ذو الطول، ذو الطول، طول یعنی فضل، انعام، و به اصطلاح او دائم الانعام است، اصلا صاحب انعام است، انعام از آن اوست. لا اله الا هو العزیز الحکیم. در ادامه می فرماید فإنما، بله، اما قول الواصفین انه ينزل تبارک و تعالی عن ذلک. یعنی چی ینزل و انزالک؟ جان؟
خدا عزیز رو فهم دونست؟
بله. ینزل و انزالک مثلا ینزل و از فوق، از آسمان، چون اول روایت داشت دیگه، یه قومی زعمو ان الله تبارک و تعالی ینزل و الی السماء الدنیا، یعنی یه نزولی خدای متعال دارد. فإنما یقول ذلک را من ینسبه الى نقص او زیاده. چرا؟ چون اگر نازل معنا داشته باشد و نزول، معناش اینه که او پس چیه؟ متحرک است. و اگر متحرکه، متحرک یحتاج الى من یحرکه او یتحرکه به. اینو در جلسه قبل خوندیم متن روایت رو. ایشون هم می‌فرماید فإنما یقول ذلک من ینسبه الى نقص او زیادت، کسی که نسبت میده خدا رو به نقص. نقص یعنی چی؟ یعنی نزول مکانی. الى نقص ای نزول مکانی انما یتصور فی المتحیز، و چیزی که جا اشغال میکنه و جسمانیت داره نزول برای او معنا داره. و کل متحیز موصوف به تقدر، هر چیزی که جا و مکانی اشغال میکنه این موصوف به اندازه است و تقدیره. و کل متقدرن متصفون به نقص اما هو و ازیت من. دارن اینو بیان میکنن که چرا نزول سر از چی در میاره؟ سر از نقص در میاره. نزول مال بگیر متحیزه، متحیز با حی جیمی و رازا، یعنی مکان اشغال کن. نزول در ناحیه متحیزه، متحیز بگید متقدره، متقدر همیشه متصف به نقص از اون مقداریه که هست، چون یه مقداری که داشته باشه یعنی مقدار مازاده بر او رو بفرمایید ندارد. پس نزول معناش متحیز بودنه، متحیز بودن معناش متقدر بودنه، اندازه داشتنه، متقدر بودن معناش نقص اما هو ازیت منه. پس نزول سر از چی در آورد؟ سر از نقص در آورد. یعنی فضا اشغال کردن، جا اشغال، بله تحیز، یعنی این جا اشغال کردن. خب اصلا وقتی میگن فلانی حاز فلان رتبه رو، یعنی دیگه به اون رتبه رسید و در اون رتبه قرار گرفت، به تعبیر ما اون جا رو اشغال کرد، این میشه. خب روشنه تا اینجا چی دارم عرض میکنم؟ پس نزول سر از چی در میاره؟ سر از نقص در میاره. لذا حضرت سلام الله علیه میفرمایند فانما یقول ذالک من ینسبه الی سلام و رحمت الله الی نقص. خب و به زیادت علی ما هو عن قسمن، اگر خدا نزول دارد پس تحیز دارد پس متقدر هست. خدا هم نقص داره هم زیاده. نقص داره از زیاده بر خودش و زیاده داره بر ناقص از خودش. خدا وقتی اندازه معلومی داشت نسبت به بیشتر از اون میشه چی؟ نقص. نسبت به اون چه ازش کمتره باز میشه چی؟ زائد. پس خدای متعال اگر بگیم نزول دارد متصف به چی شد؟ متصف به نقص و زیاده شد با سه واسطه. نزول تحیز دارد، تحیز تقدر دارد، تقدر نقص از ماه و از یدمن و زیاده از ماه و انقص منح دارد. این بیان مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علی. این یک معنا یا نه اصلا چیزیه که فی حد نفسه قابلیت زیاده و نقص داره. این او یکون یعنی چی؟ از وقتی نقص و زیاده رو به نسبه با شیء دیگر سنجیدیم، گفتیم نقص اما هو ازیت من یا زیاده اما هو انقص من. الان نه، به نسبه شیء دیگر نه، اصلا فی حد ذاته چیزی که نازل می شود و تحیز دارد و تقدر دارد، این شیء فی حد ذاته قابل اضافه و کم شدنه دیگه. چرا؟ چون تقدر داره، چیزی که اندازه داره میشه هم بیشتر بشه و میشه چی بشه؟ کمتر بشه دیگه، نسبت به شیء دیگر نمیشه. به تعبیر دیگر زیاده و نقص گاهی صفت اضافی نسبیه، نسبت به شیء دیگر داریم میسنجیم، گاهی زیاده و نقص رو فی حد ذاته ما داریم میسنجیم. خدای متعال اگر نازل شدنی باشد پس ذاتاً قابلیت زیاده و نقص خواهد داشت. به دو اعتبار این که فرمودن حضرت سلام الله علیه فانما یقول ذالک را من ینسبه الی نقص او زیادته. جواب پیدا کردید؟ خب باب 14 جلد 3 باب 14 حدیث 5. خب والوجوب الذاتی ینافی ذلک، این که خدای متعال واجب الوجود به ذات است، این منافات داره با زیاده و نقص. لاستلزامهی، چرا؟ چون این خصوصیت مستلزم تجزی و انقسام کدوم؟ استلزامهی ضمیرش به قابلن برمیگرده، چون مستلزم است قابلیت زیاده و نقص، تجزی و انقسام را، چون وقتی یه چیزی میتونه زیاد بشه کم بشه، پس این ممکنه یک جزئی بهش اضافه بشه یا جزئی ازش چی بشه؟ کم بشه یا تقسیم بشه، تقسیم بشه به دو جز یا به سه جز مثلا. خب لاستلزام قابلیت زیاده و نقص، تجزی و انقسام را که تجزی و انقسام از خصوصیات چیه؟ ممکن است. و خدا که ممکن نیست، پس قابلیت زیاده و نقص ندارد. چیزی که قابلیت زیاده و نقص ندارد بگید نازل شدنی نیست. چرا نازل شدنی نیست؟ چون این وقتی قابلیت زیاده و نقص نداره، پس تقدر و اندازه ندارد، پس تحیز ندارد، پس نازل شدنی نیست. این مراحل چندگانه اگه در ذهن شریفتون باشه، از این طرف که بریم جلو، سر از اگه نازل باشه سر از ممکن الوجود بودن در میاره. روشنه دیگه با بیانی که عرض کردیم. خب و ایزن بعد در ادامه حضرت اینجوری فرمودن، فرمودن نازل شدن خدای متعال دارید شما؟ خب حالا پس دیگه تکیه کنید به حافظه ذهنی. نازل شدن خدای متعال، حضرت فرمودن یک اشکالش اینه که سر از چی در میاره آقایان؟ زیاده و نقص. بله دیگه، که خصوصیت ممکن هست، درسته. اشکال دیگش اینه و کل متحرکن محتاج الى من یحرکه او یتحرک به. اگر قرار باشه خدا نزول داشته باشد، معناش اینه که خدا چیه؟ بگید متحرکه. نه، اگه نزول داشته باشه معناش اینه که خدا متحرکه، حرکت داره. حرکت داشتنم نیازمنده به چیه؟ به محرکه. او ما یتحرکه یعنی چی؟ ما یتحرکه به
مثل مثال قطار اینجوری کسی باشه تو تحرک خودش رو همراه او کنه، شما هم بتونه
بتونه طبعا حرکت کنه. احسنتم. خب
متحرکه انتونه خود، یعنی خودش باشه.
خودش گاهی دیگه حرکت به ظاهر نمی کنه، اما ما یتحرک و به داره. ما مثال میزنیم جالس سفینه مثلا. کسی که تو کشتی نشسته الان به ظاهر خودش متحرک نیست، اما چون یه متحرک و بهی دارد که کشتی باشد، پس بازم ای در حال حرکته.
سفینه رو کی حرکت میده؟
سفینه رو صاحب سفینه،
یا خود سفینه خودش متحرکه.
نه، ما جالس سفینه رو میگیم. جالس سفینه الان متحرک نیست، اما یه مایه تحرک و بهی دارد که سفینه و صاحب سفینه باشد. خب و ایزن کل متحرکن، اگر خدا نازل بشه یعنی متحرکه. هر متحرکی محتاج است الى من یحرکه او یتحرک به، لان المتحرک اما جسمون او متعلق بالجسم و الجسم المتحرک لابد له من محرک. میگه که متحرک یا جسم یا متعلق به جسم. جسم لطیفیه که متعلق به جسم. روح جسم لطیفه متعلق به جسم. روح حرکت دارد به اعتبار این که روح متعلق به جسم است و جسم دارای چیه؟ حرکت است. هر جسمی یا باید متحرک باشه خودش، یا یک میتحرک و بهی چیه داشته باشد. والمتعلق بله، ول اما جسم او متعلق بالجسم، و جسمی که متحرک است لابد له من محرک، لانه لیس یتحرک بجسمیت. هر جسمی نیازمند به یک چیه؟ متحرکه. صرف جسمیت زمین ساز حرکت بگید نیست. و المتعلق بالجسم لابد له فی تحرکهی من جسم یتحرک به. اگر چیزی جسم نیست ولی جسم که نیاز به محرک داره، چیزیم که متعلق به جسمه، باز اون متعلق به جسمی است که جسم نیاز به چی داره؟ محرک داره، پس اویم نیازمند به چیه؟ محرکه. خب و هو سبحانه منزه عن الاحتیاج الى المحرک او المتحرک، خدای متعال نه محرک نیاز دارد و نه متحرکی که او یتحرک به این متحرک، و منزه است از تغییر به وسیله مغیر. اونجا هم به نظرم منزه عن الاحتیاج الى المحرک بهتره از متحرک. متحرک هم قابل توجیه هست، یعنی باز خودش متحرکی داشته باشه که متعلق به او باشد، ولی به قرینه بعد که منزهون عن التغییر به مغیر، پس اونم بهتره این که چی باشه؟ محرک باشد. خب نه یکیشو داره عرضبنده، بله عرضبنده اینه بهتر شاید بود محرک میگفتن به قرینه وحدت سیاقیهی که اینجا هست. خب و هو سبحانه منزهون یک عن الاحتیاج، دو عن التغیر، اینجا نگاه کنید عن التعلق به جسم یتحرک، و به اینم قرینه دیگه ایه برای که اونجا محرک باید باشه، چون خود تحرک رو اینجا دیگه مستقلن آورده. و او منزه است از تعلق به یک جسمی که حرکت کنه به وسیله اون جسم، و یحتمل ان یکون المراد بالاول الحرکت القصریه و بالثانی ما یشمل الارادیت و طبیعیه، اول و ثانی اینه. و کل متحرکن محتاج الى من یحرکه او یتحرک به من یحرکه، یعنی یا دقت کنید من یحرکه او یتحرک به، ما توضیحی دادیم دیگه، نه یه معنای دیگه هم اینه، احتمال دوم اینه که بگیم من یحرکو به حرکت قصری و جبریه. آقا جون هر جسمی نیازمند یک محرک که قصرن اینو حرکت بده ولو خودش اراده ای نداره، او یتحرکو اون شی به وسیله اون محرک، البته این شی به وسیله این محرک حرکت میکنه ولی حرکتش در این حال چیه؟ ارادی است. مثلا من عرض میکنم یک کسی نشسته تکونم نمیخواد بخوره، یک کسی با هفتیر وایساده میگه اگه حرکت نکنی میزنم، این خودش داره به اراده خودش حرکت میکنه، اما یک من یتحرک و بهیم ای وسط بوده. یا مثلا کسی که در کشتی در آن رفته نشسته، این در واقع حرکت داره از این بره دریا رفت به اون بره دریا، اما حرکت حرکت ارادیه، خودش رفته سوار کشتی شده، سوار شده و با او میره این طرف و اون طرف. خب پس دو احتمال داشتیم، احتمال اول که گذشت و یحتمل ان یکون المراد بالاول محرک الحرکت القصریت و الجبریه و به ثانی ما یشمل الارادیت و طبیعیه، اعم از حرکت قصری و حرکت ارادی. به ان یکون المراد به قوله من یتحرک به، یعنی ما یتحرک بهی من طبیعت او نفس، اون چه که چی فرمودید؟ به نظر من طبیعیت همون ارادیته، یعنی مقتضای طبع که طبع انسان اراده است، از طبیعت انسان ارادی بودن خارج نیست. خب بعد در ادامه می فرماید بله ادامهش چی بود؟ و قوله من انتقفو، من انتقفو رو بیاریم، بله فحذرو فی صفاته من انتقفو له على حد من نقص او زیادت، پس حذر کنید در صفات خدای متعال از این که وقوف کنید برای او بر حدی که حالا اون حد چه میخواد حد نقص باشه و چه میخواد حد زیاده باشه. خب انشاءالله اینو در جلسه بعد توضیح میدیم. ولله الحمد.